به نام خدا و سلام به شما عزیزان شنونده. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته توفیق پیدا کردیم که در خدمت شما بزرگواران باشیم. انشالله تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی می‌فرمایید و از بیانات کارشناس محترم جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی، نویسنده، محقق و کارشناس محترم برنامه‌مون استفاده خواهید کرد. جناب استاد پیشوایی، بنده خدمت شما سلام عرض میکنم. به برنامه خودتون خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم. از مرام جناب عالی متشکرم. همچنین خدمت همه عزیزان و گرامیان علاقمندان این برنامه هر جا که هستند خدمتشون سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
بزرگواری میفرمایید. و اما عزیزان شنونده، خدا رو شکر میکنیم که امروز هم میتونیم با مطرح کردن چند سوال از شما عزیزان که به دست ما رسیده در خدمتون باشیم. ما خواهش میکنیم که شما هم با برنامه خودتون در ارتباط باشید. سوالات، پیشنهادها، انتقادها و هر گونه مطلبی رو که به شکل میبینید ارتباط با برنامه داره برای ما ارسال کنید. با روابط عمومی شبکه معارف تماس بگیرید و با صدای گرم خودتون انشالله در برنامه ما مشارکت فعالتری داشته باشید. 2910551 و 2910552 با پیشماره 0251. اینا شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف بودند. عزیزان من در اتاق فرمان خواهش میکنم که فاصله‌ای به ما بدید و بعد از شنیدن میان برنامه انشالله بپردازیم به موضوع برنامه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
بله، خواستم بپرسم که مسیلمه کذاب کی بود و چرا به او کذاب میگفتن و در کجا و به دست چه کسی کشته شد؟ خدا سلامتتون بذاره انشالله.
بله، خب جناب استاد پیشوای، این عزیز شنونده درباره مسیلمه، علت کذاب نامیده شدن اون و اینکه عاقبتش چی شده پرسیده بودن.
مسیلمه کذاب از مدعیان دروغین نبوت بود. در از اواخر عمر مبارک رسول خدا صلوات الله و سلام علیه یه عده در نقاط مختلف جزیره العرب پیدا شدند، به دروغ ادعای پیغمبری کردند. این که میگیم به دروغ ادعای پیغمبری کردند به این دلیله که پیغمبر نشانه داره. پیغمبران معمولاً معجزه دارن، معمولاً از ظهور و بعثت پیامبران بعدی پیامبران قبلی خبر می دادن که وقتی پیغمبر بعدی مبعوث میشه مردم به راحتی او را بشناسن. اینا کسانی بودن نه معجزه‌ای داشتن نه تعلیماتی داشتن نه از طریق پیامبران گذشته در مورد اونا خبری رسیده بود. افراد جاه طلب بودن، افرادی ریاست طلب بودن، بعضی هاشون هم در بت پرستی مصر بودن و این پوششی بود برای اینکه به ریاست و مقام اینا برسن. تحلیلگران ما نوشتن که اینا چون آدم های جاه طلب و ریاست طلب بودن، دیدن که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه از پیغمبری شروع کرد ولی به قدرت و حکومت رسید.
نه.
چون ظهور اینا در اواخر عمر رسول خدا بود که دیگه اسلام خیلی پیش رفته بود و رسول خدا حکومت تشکیل داده بود، قدرتی به وجود آورده بود، دولت تشکیل داده بود، در جزیره العرب حرف اول را می زدن مسلمان ها. اینا دیدن که رسول خدا از دین و خدا و مذهب شروع کرد به قدرت رسید، خیال کردن هر گردی گردوه. اینا گفتن که پس ما از پیغمبری شروع میکنیم، ادعای پیغمبری میکنیم، شاید بتونیم ما به مقامات برسیم.
بله.
گواهی معنا اینه که در دورانی که مسلمان ها در غربت بودن، در فشار بودن، مسلمان ها را در مکه شکنجه میکردن، رسول خدا فوق العاده در فشار و زحمت بود، کسی ادعای پیغمبری نکرد. اینا موقعی پیدا شدن ادعای پیغمبری کردن، گفتن حاجی انا شریک، که مسلمان ها قدرتی پیدا کرده بودن، رسول خدا به قدرت رسیده بود. چند نفر با این انگیزه پیدا شدن که یکیشون هم زن بود به نام سجاح. البته در مناطق مختلف، یکیشون هم در یمن بود به نام اسود عنسی، بقیه در داخل در قسمت‌های شمالی و مرکزی جزیره العرب بودن. مسیلمه کذاب هم یکی از اینا بود، در یمامه این به اصطلاح حرکتش را آغاز کرد که یمامه در شرق جزیره العرب، در شرق امروز عربستان سعودی ادعای نبوت کرد. و اما اینکه چرا به این میگفتن کذاب، برای اینکه مردم از این معجزه خواستن، گفتن اگر شما پیغمبرید، پیغمبران معجزه دارن، ماموران کارهای خارق العاده البته به قدرت الهی انجام میدهن، معجزه شما چیه؟ گفت مثلا من چیکار کنم؟ چای را نشون دادن، گفتن که این چای آبش خوش شده، یه چم شده، از این آب دهان مبارکتون یه خورده بندازی تو این چاه، از برکت آب دهان شما این آبش زیاد بشه. مسلمه هم همین کار رو کرد، اون آب کمی هم که داشت خوش شد،
اونم خوش کرد،
اونم خوش شد مثلا. و از این، چون این معجزه‌اش وارونه بود، یا یک نفر چشمش نقل میکنن کمسو بود، گفتن دستی به چشم این بکش چشمش بینا بشه، دست کشید اون بینای مختصرش هم از دست داد. این چون معجزاتش نتیجه معکوس میداد، این لقب را مسلمانه بهش دادن، مسلمه کذاب. یعنی این این دروغوی معجزاش هم دروغه و وارونه است. به این مناسبت این لقب از طرف مسلمانه بهش داده شد. و از بین این مدعیان نبوت، مدعیان دروغین نبوت، فقط اسود عنسی در یمن یک روز پیش از رحلت رسول خدا به دست مسلمان‌ها کشته شد که خبرش بعد به مدینه رسید. ولی عمر رسول خدا کفاف نکرد فتنه اینا را مرتفع کنه. عمدتاً جنگ با اینا و برخورد با اینا عملا مون به زمان خلافت ابوبکر خلیفه اول، و ایشون ماموریت داد به مسلمان ها و هر کدوم را به نحوی شرشون را دفع کردن. بعضیشون شکست خوردن، فرار کردن مثل سجاح، بعضی هاشون برگشتن مسلمان شدن مثل طلیحه، و اما مسلمه کشته شد. ارتشی درست کردن، نیروهای نظامی اعزام شد، رفتن در همون یمامه در منطقه فعالیت مسیلمه، اونجا جنگ سختی در گرفت، این نیروهاش هم فراوان بود، طرفداران زیادی دور خودش جمع کرده بود، جنگ بسیار سختی در گرفت و عملا مسلمان ها چیره شدن. مسیلمه با بقیه نیروهاش پناهنده شد به یه باغی که در اونجا بود و در ورود باغ را بستن. بعضی از مسلمان ها با فداکاری خیلی زیاد و با شجاعت بسیار زیاد از دیوار باغ رفتن بالا و تا بخوان در را از پشت وا کنن کشته هایی دادن. سرانجام در ورود باغ را گشودن و این بار جنگ منتقل شد به داخل باغ و در داخل باغ جنگ در گرفت و مسیلمه نهایتاً به دست اون وحشی که در جنگ احد حضرت حمزه سید و شهدا را با پرتاب نیزه کشته بود، میگن همون وحشی این را هم با پرتاب نیزه کشت.
این بار دیگه بعد از مسلمان شدن.
بله میشه. البته این خودش مدعی بود که من به تنهایی کشتم، ولی در تاریخ آمده نه، کسی دیگه در قتل مسیلمه با وحشی شرکت داشت. ولذا وحشی افتخار میکرد، میگو اگر من بهترین شخص را در زمان بت‌پرستیم، یعنی حضرت حمزه دوشادا را با این شیوه جنگی، یعنی با پرتاب نیزه کشتم، بدترین افراد را، یعنی مسلم کذاب را هم در زمان مسلمانیم با این شیوه کشتم.
بله. به این ترتیب این سرنوشت مسلمه کذاب بود که بهش اشاره فرمودید. خب عزیزان شنونده، همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
سلام علیکم. سوال تاریخی داشتم.
بفرمایید.
می‌خواستم از استاد سوال کنم که سلمان اهل کجا بود و اینکه آیا همسر و فرزند داشت، چون زیاد در جستجوی دین حق بود، حتی در مدائن هم خونه نداشت. می‌خواستم ببینم آیا زن و فرزند داشته یا نه. خیلی ممنون.
ممنونم، خدا نگهدارت.
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، من دیگه سوال رو تکرار نمی‌کنم، کاملا واضح بود.
بله سلمان بعضیا میگن اهل جی بوده، بعضی از مورخان قدیمی یا کتابایی که درباره حضرت سلمان نوشتن نوعا میگن اهل جی بوده. جی از روستاهای اصفهان، از مناطق اطراف اصفهان بوده. بعضی هم گفتن اهل رام هرمز بوده، که رام هرمز امروز جزء خوزستانه. میگن اهل رام هرمز بوده، منتها اصلش یعنی پدر و اجدادش اهل استخر فارس بودن. از استخر فارس منتقل شده بودن و ساکن رام هرمز بودن. بنابراین زادگاه سلمان را با اختلافی که در تاریخ هست، بعضیا جی می نویسن که از توابع اصفهان بوده، بعضیا رام هرمز. عرض کنم که و اما راجع به ازدواج و همسر و فرزند سلمان، در کتابای رجال ما، یعنی کتابایی که اسلام میگن رجال، یعنی زندگی نامه صحابه و روات و اینا رو می نویسن، مثل کتاب اسطلغابه فی معرفت صحابه مال ابن اصیل، یا کتابایی که مستقلن درباره زندگانی و فضائل حضرت سلمان نوشتن،
بله،
عرض کنم که مثل نفس الرحمن فی فضائل سلمان، تألیف مرحوم حاج میرزا حسین محدث نوری طبرسی، در این جور کتابا نوشتن که بله ایشون همسری داشته و از قبیله کنده بوده، قبیله کنده از قبایل یمن بوده، همسری داشته از قبیله کنده و 3 دختر داشته، یکیش در اصفهان بوده، یعنی در ادوار بعدی، در دهه‌های بعدی، یکیش در اصفهان زندگی می‌کرده که بعدها ایده در اصفهان ادعا می‌کردن که ما از بازماندگان اون دختر سلمان هستیم. در اصفهان ایده این ادعا را می‌کردن و میگن 2 از دختراش هم ساکن مصر بودن. و اما یک پسرم برایشون نوشتن، ثبت کردن به نام عبدالله. بنابراین در مجموع در بعضی کتاب فقط دختراش نوشتن، در بعضی ها پسرش نوشتن. بنابراین یک پسر و 3 دختر برایشون نوشتن.
سنشون چقدر بود در وفات؟ این وفات
سلمان را از معمرین حساب میکنن.
بله،
یعنی از کسانی که عمر طولانی کردن. و در مورد طول عمر حضرت مهدی سلام الله علیه، وقتی دانشمندان ما میخوان بگن مشکلی نداره غیر از حضرت مهدی، اشخاص دیگه هم در تاریخ بشر بودن که عمر طولانی کردن، یکی هم سلمان رو ذکر میکنن. و عمریشون را موقع فوت که حالا موقع فوتش هم محل اختلاف آیا در زمان خلافت خلیفه دوم بوده یا زمان خلافت خلیفه سوم بوده، یعنی از بعد از سال 35 هجری بوده، حتی بعضیا سال 36 هجری می نویسن که یه آغاز خلافت علی علیه السلام بوده، میگن کمتر بیشتر نوشتن میگن 300 سال عمر داشته و حضرت عیسی را ده کرده بوده، بل عمر طولانی برش می نویسن.
بسیار خب، تشکر میکنیم، امیدواریم که شنونده گرامی پاسخ خودشون رو شنیده باشن.
پرسش و پاسخ
تاریخ.
اینجا رادیو معاون. هر هفته با حضور استاد پیشوایی
پاسخ سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
در مورد امام صادق علیه السلام خب برسم اینم ایشون چجور شاگردانشون رو تربیت میکردن و از انواع افرادی که شاگرد امام صادق بودن امام صادق رفتارشون و اخلاقشون و علمشون چه تأثیری در شاگردانشون گذاشت و امام صادق در نظر شاگردانشون چه جایگاه و منزلتی داشتن؟
بسیار خوب، جناب استاد پیشوایی سوالشون درباره امام صادق و شاگردانشون بود که فکر میکنم خودش از چند سوال مختلف تشکیل بشه. در هر حال خواهش میکنم پاسخ بدید امام و شاگردانشون.
عرض کنم که قبلنم یه وقتایی حداقل یه بار یادمه، ولی گویا بیش از یه بار مطرح کردیم که ائمه علیهم السلام مخصوصا امام صادق سلام الله علیه که دانشگاه و مرکز علمی بزرگی به وجود آوردن، پدرشون امام باقر سلام الله علیه پایه‌گذاری کرده بودن، ایشون توسعه داد و به شکوفایی رسون. وقتی میگیم امام صادق سلام الله علیه شاگرد تربیت میکرد، به ذهن ما تداعی میشه که مثلا مثل امروز بوده، شاگردها یه جا جمع میشدن در یک کلاس معین در یک وقت معین، مثلا امام صادق سلام الله علیه میرفت اونا را درس میداد. مثلا در تاریخ مسلمه که همه نوشتن که مجموع شاگردان امام صادق سلام الله علیه 4000 نفر بودن. خب آیا یک کلاس 4000 نفری تشکیل میشد؟ به این صورت نبود.
نه،
اصلا قدیم به این صورت نبود. شاگردان امام صادق سلام الله علیه چون در خانه حضرت به روی تشنگان علم و دانش باز بود، اینا مرتباً رفت آمد می‌کردن محضر امام صادق سلام الله علیه. گاهی فردی محضر امام می‌رسیدن، گاهی جمعی می‌رسیدن. گواهش هم اینه که راویانی که از امام صادق سلام الله علیه روایت نقل می‌کنن میگن، مثلا گاهی طرف میگه، راوی میگه که حدثنی جعفر بن محمد یا قال لی جعفر، به من گفت جعفر محمد، این معلوم میشه یه نفر بوده. گاهی میگه سمعت جعفر بن محمد یقول، من شنیدم که جعفر محمد امام صادق چنین میگو. خب معلومه برای یه ایده میگفته، اینم اونجا بوده شنیده. در متن بعضی از روایات هست که ما جمعی بودیم، مثلا چند نفر بودیم، چی و چی و چی رفتیم محضر مصادق سلام الله، این سؤال را این مسئله را پرسیدیم و امام اینجور جواب داد. بنابراین همیشه و هر وقت بخواستن غیر از مواقع معینی که امام صادق سلام الله اشتغال دیگه ای داشت یا مشغول استراحت بود، در خانه حضرت باز بود، اینا محضر امام می رسیدن، غالبا سوالاتی که براشون پیش آمده بود می پرسیدن، و ولی 100% نبود. گاهی امام ابتداءً مسائل اسلامی، معارف اسلامی، فقه، اخلاق، تفسیر، معاد، اینها را بیان می‌کرد. در بین شاگردای امام صادق سلام الله علیه که ماها با اسم چند تاشون آشنا هستیم، اینا شاگردای مبرز امام بودن، مثل هشام ابن حشم، مثل هشام ابن ساله، مثل محمد ابن مسلم، مثل مؤمن طاق، مثل زرارت ابن عین و امثال اینا که شاگردای برجسته امام بودن، اینا ارتباط بیشتری داشتن. بله اینا بیشتر محضره امام می رسیدن چون ظرفیت بالایی داشتن، امام هم برای اینا بهای بیشتری می داد و وقت بیشتری به اینا اختصاص می داد. همه شاگردایی هم که گفتیم به تصریح مورخان 4000 نفر بودن، همه همزمان در مدینه نبودن. اصولاً بعضی یا تعدادی از شاگردای حضرت اهل مدینه نبودن، از نقاط مختلف می آمدن، از حجاز و عراق و جای مختلف دیگه، از قبایل ساکن در بادیه ها می آمدن، یه سال دو سال سه سال کمتر بیشتر در مدینه می موندن و دانش اندوزی می کردن و به زادگاهشون بر می گشتن. مثلا محمد مسلم میگه که من 4 سال رفتم در مدینه موندم و 30000 حدیث از امام باقر و امام صادق سلام الله یاد گرفتم. بعضی هاشون هم مدتی چند سالی می آمدن در مدینه می موندن و بعد از دانش آموزی به زادگاهشون بر می گشتن. این نحوه تعلیم و آموزش امام صادق سلام الله. و اما ارزش و جایگاه امام صادق سلام الله از نظر شاگردان ایشون مسلمه که جایگاه امام صادق سلام الله در نظر شاگردان ایشون جایگاه بسیار بلندی بود، بسیار با دیده احترام به حضرت نگاه می‌کردند. حضرت الگوی والایی بود برای اونها و عملاً هم در قسمت عبادی، هم در قسمت معاشرت و اخلاق و هم در قسمت در حوزه و عرصه روش زندگی، در همه اینها از امام صادق سلام الله درس یاد می گرفتن و خودشون اعجابشون و تحسینشون را از امام صادق سلام الله بیان می کنن. مثلا مالک پیشوای فرقه مالکی‌ها، یکی از فرقه‌های چهارگان اهل سنت هست، در تاریخ ایشون مدتی شاگردی کرده برای محضر امام صادق سلام الله. از مالک نقل شده که میگفت که من جعفر ابن محمد را در یکی از سه حال دیدم، یا روزه داشت، روزه دار بود، یا نماز میخوند، یا تلاوت قرآن میکرد.
یکی از این سحال
بود. در یکی از این سحال دیدم و من هرگز ندیدم جعفر محمد بدون وضو حدیث بیان کنه. بخواست برای شاگردانش حدیث بیان کنه حتما با وضو بود. مثلا این پیداست که چقدر برای شاگردان جلوه داشت که مالک به عنوان یک خاطره، یک صحنه که بسیار تاثیرگذار بوده، بسیار آموزنده بوده، از امام صادق سلام الله یادش بوده، این را منتقل کرده به نسل‌های بعد.
ای بدوشد همیشه رایت علم، در بیان تو واقعیت علم، روی منبر چه درس میدادی زیر دین تو رفت نهضت علم، روز اول به اذن حضرت حق شاهکار تو بوده خلقت علم، عقل ما قد نمیدهد هرگز به مقام تو ای حقیقت علم، بی فروغ تو می رود از دست همه اعتبار دولت علم، تا که نور کلام تو جاریست گلشن دین همیشه گلکاریست.
سلام علیکم، خسته نباشید. خواستم ببینم که از زهرا امیرالمومنین چند تا دختر داشتن؟ آیا حضرت زینب، حضرت ام کلثوم؟ چون بعضی از منابع در رابطه با این که حضرت ام کلثوم دختر حضرت علی یا حضرت فاطمه زهرا باشن اشکال کردن و اینه که مسجل دونستن اینه که حضرت زینب، حضرت امام حسن و امام حسین علیهم السلام اینها از فرزندان زهرا امیرالمومنین شما خواستم این رو یه مقدار توضیح بدن. خیلی ممنون.
بله، ما هم از شما تشکر میکنیم شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی، فکر میکنم نقطه اصلی سوال ایشون درباره جناب ام کلثوم باشه که آیا فرزند حضرت علی و حضرت فاطمه زهرا بودن یا نبودن، حالا تعداد کل فرزندان رو خواستن.
من نمیدونم کیا تشکیک کردن، کیا مثلا حرف داشتن در مورد این که امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما دختری به نام ام کلثوم داشته، دختری دومی بعد از حضرت زینب داشتن. خوبه که ایشون در تماسهای بعدی مأخذ این را برای ما بنویسن. من ندیدم. مسلمه که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام این زوج فرخنده و بزرگوار دو تا دختر داشتن و دو تا پسر، حسنین و حضرت زینب و ام کلثوم. حالا بس هست که آیا زینب لقب اونم ام کلثوم کبرا میگفتن، این را ام کلثوم صغرا میگفتن، اون زینب کبرا بود، این زینب صغرا بود، با اسمش کار نداریم، ولی دو تا دختر داشتن و اینا غیر از محسنی که سخت شد که اون دیگه به
به دنیا نیامده
سخت شد و مسلمه که اینا دو تا پسر داشتن و دو تا دختر. قضایای راجع به ام کلثوم و با ازدواج در مورد ام کلثوم هست، با چه ازدواج کرد، چی شد فلان اینا، این ربطی به اصل وجود ام کلثوم نداره که این دختر علی علیه السلام بوده. یه احتمالاً به ذهنم میرسه، احتمالاً اون چه در نظر مبارکی شرمنده گرامی بوده، بحث ام کلثومیه که در کربلا مطرح میشه.
بله.
میگن که ام کلثومی که در کربلا بوده دختر حضرت زهرا نبوده، بلی این درسته. ام کلثومی که مادرش حضرت زهرا بوده قبلا از دنیا رفته بوده در مدینه. پس هر جا ام کلثوم در قضیه کربلا باشه، اون غیر از ام کلثوم، ممکنه اسمش ام کلثوم باشه ولی مادرش حضرت زهرا نبوده، از یه مادر دیگه بوده. ولی این که حضرت زینب از مادرشون حضرت زهرا خواهر دیگری داشتن، من ندیدم کسی در این مورد شک داشته باشه. مجدداً خواهش میکنم که این شنونده گرامی در تماسهای بعدی مأخذ این را برای ما بفرمایید.
بله، اگر اطلاع بیشتری دارن در این باره که چه کسی تشکیک کرده در این که ام کلثوم دختر حضرت فاطمه زهرا هست، اگر چنانچه منبعی دارن یا نوشته دارن به فرمایش استاد اطلاع بدن. ممنون، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام علی، سلام علی.
الو، سلام علیکم. من یک سوال تاریخی داشتم از آقای پیشوایی در مورد مسجد گوهرشاد. میخواستم بدونم که گوهرشاد این را داشته یا خریده، یا اصلا گوهرشاد چی بوده و چه تاریخ اومده اسمش، از چه تاریخ اینجا ساخته شده. خیلی از برنامه دون تشکر، خدا حافظ.
بسیار خوب، ما هم از شما متشکریم شنونده گرامی. استاد پیشوایی، درباره مسجد گوهرشاد.
مسجد گوهرشاد که الان در واقع جزء حرم امام علی بن منصر رضا علیه السلام قرار گرفته، از مساجدیه که نزدیک قبر مطهر امام رضا سلام الله علیه قرار گرفته، در سمت قبله حرم مطهر امام رضا سلام الله علیه. میگن این در قرن نهم ساخته شده به دستور زن عرض کنم که شاهرخ تیموری که از سلاطین تیموری بوده، شاهرخ تیموری که بعد از تیمور لنگ و اینا بعد از اونا به حکومت رسیدن،
شاهرخ پسر تیمور هست، بله
بله، از این تیموریا بوده، شاهرخ بوده، گوهرشاد اسم همسر او بوده. میگن شاهرخ و همسرش گوهرشاد خواستن اون خرابی های تیمور را مثلا ترمیم کنن اینا، و این زن یعنی گوهرشاد خانم زن نیکوکاری بوده، زن فرهنگ دوستی بوده، غیر از مسجدی که به نام او معروف شده میگن مدارس و مساجد و اینا هم اون زمان ساخته، یکی از اونا مسجد گوهرشاد بوده و دستور داده این مسجد را اون زمان ساختن. فهم ما این که زمینش را چجور خرید چی فلان اینا، اینا دیگه در جزئیات خواهش میکنم این سوال کننده گرامی تفصیل قضیه را یا در تاریخچه حرم امام رضا سلام الله علیه بخونن، کتابایی هست راجع به تاریخ حرم امام رضا سلام الله علیه، یا در زندگی نامه همین گوهرشاد و امثال اینا. این اجمال قضیه بود، در قرن نهم ساخته شده و گوهرشاد نام بانی این مسجد بوده و او زن شاهرخ تیموری بود.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم. از اصفهان تماس میگیرم. خواستم بپرسم از حاج آقا پیشوایی، حضرت امام رضا غیر از امام جواد پسرهای دیگه داشته یا دخترهای دیگه اگه دارن توضیح بفرمایید.
خب درباره فرزندان امام رضا علیه السلام، آیا به غیر از امام جواد فرزند دیگه داشته یا نه؟ قبل از پاسخ شما من خواهش میکنم یک سوال دیگه شبیه این رو داریم همکاران من پخش کنم.
حضرت رضا چند تا فرزند پسر داشته؟ یه امامزاده هست تو قزوین، میگن این فرزند امام رضا هست. در صورت که ما خوندیم دو تا فرزند داشتن، یه دختر یه پسر. حالا می‌خواستم ببینم این درسته در قزوین.
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، این دو سوالی که شنیدیم درباره فرزندان امام رضا هست، آیا یکی بوده، بیشتر از یکی بوده؟
امام رضا سلام الله علیه یک پسر بیشتر نداشت، اونم حضرت جواد بود، امام نهم بود، امام بعد از امام رضا بود. به صورت قطع و مسلم امام رضا سلام الله علیه یک پسر بیشتر نداشت.
دختر هم نداشت.
چرا؟ یک دونم دختر برای امام رضا سلام الله علیه ثبت کرد.
بله. بنابراین اگر در جای در شهری مثلا منصوب به امام رضا
حالا عرض میکنم. و اما اینکه امامزاده هایی هست مثلا نسبت میدن به ائمه علیهم السلام، همه جا به این معنا نیست که پسر بلا واسطه امام باشه. خیلی از امامزاده هست تا بعضی هاشون واسطه هاشون کمتره، بعضی هاشون بیشتره، بعضی اصلا نسب روشنی ندارن. این معناش این نیست که پسر صلبی امام یا دختر صلبی امام باشه. میگن مثلا فرزند امام رضا سلام الله علیه یعنی از نسل امام رضا سلام الله علیه، در تو داری از فرزندان بلافصل ائمه علیهم السلام چند نفر داریم در ایران؟ حضرت معصومه است در قم، و عرض کنم که موسی مبرقعی در قم، شاچرا و برادرش در شیراز، و امامزاده یحیی نوه امام سجاد سلام الله در گنبد کابوس. بقیه جای امامزاده باشه واسطه میخوره. به این معنا نیست که فرزند صلبی امام باشه.
یعنی به غیر از اینا که فرمودید مثلا اینی که در مشهد اردهال هست اینا فرزندان
صلبی نیستن. یا واسطه میخورن، بعضیشون واسطه بیشتر، بعضی ها واسطه کمتر، بعضی ها هم نسبت دادن که فرزند صلبی امامه. مثلا ثابت نشده، جای بحث، جای بررسی داره. توجه دارید؟ ما نمیخوایم همه را نفی کنیم و همه را اثبات کنیم، میخوایم بگیم هر جا که نسبت میدن از نسل مثلا امام کاظم، از نسل علی علیه الصلاه و السلام، همه جا به این معنا نیست که فرزند صلبی امام باشه. بعضی هاشون فرزند صلبی، ولی همه شون فرزند صلبی نیست.
شاه سریر ارتضا مولا علی موسر رضا، شاه سریر ارتضا مولا علی موسر رضا.
شهر تو سعی و صفایم، حرم تو کربلایم. سهم تو سعی و صفایم، حرم تو کربلایم. بودین ورد لب من، تو شهی و من گدایم. بودین ورد لب من، تو شهی و من گدایم. گردید دل رو با گل از رنگ و بوی تو، دارم دست تبسل هر لحظه سوی تو. گردید دل رو با گل از رنگ و بوی تو، دارم دست تبسل هر لحظه سوی تو. شاه سریر ارتضا مولا علی موسی رضا، شاه سریر ارتضا مولا علی.
سلام و خسته نباشی. از برنامه خوب شما میخواستم بپرسم که آقای اویس قرنی میگن وقت نماز میخون گونجش میامد و شانش میشد، این چه دعایی را تو قنوتش، تو رکوعش، تو سجدهاش بجا میآورد که انقدر طولانی بود؟ ممنون، خداحافظ شما.
بسیار خوب جناب استاد، شوی از سوال این عزیز شنونده من اینطور متوجه شدم که حتما قنوتش یا دعاهایی که میخوند انقدر طولانی بود که مثلا پرندگان گنجش میومدن از بدن ایشون، مثل یک درختی چیزی استفاده میکردن و مینشستن. چه دعایی میخونده؟
اون چه ما اطلاع داریم از زندگی اویس قرنی این بود که عارف بوده، مرد خدایی بوده، مرد بهشتی بوده و سرانجام هم در جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین علی علیه السلام به درجه شهادت رسید و طبیعیه که اینجور اشخاص نماز طولانی و قنوت طولانی و مناجات طولانی داشته باشن، ولی من ندیدم ایشون مثلا اینقدر چه باشه که گنجشگاه بیان بشینن. خواهش میکنم که عزیزان و علاقمندان به شنیده ها اکتفا نکنن و اون چه حداقل در کتاب ها دیدن اگر توضیح لازم بود اینا برای ما بنویسن، امکان بررسی اون کتاب باشه. من به این صورت در زندگی نامه اویس قرنی ندیدم.
حکیمه که تو گچساران در استان کوکیلیه بوی رحمر هست، همون عمه امام زمان علیه السلامه یا کسی دیگریه؟ با تشکر، خدا حافظ.
بله، ما هم از شما تشکر میکنیم شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی، بی بی حکیمه گچساران چه نسبتی با امام زمان داره؟
ایشون غیر از حکیمه خاتون عمه حضرت مهدی سلام علیه و به اسلام خواهر امام عسکری سلام علیه، حکیم خاتون که گفتن قبلشون در کوکلوی بوی رحمدیه، ایشون را جزء دختران امام موسی بن جعفر سلام علیه حساب میکنن.
بله.
اگر اشتباه نکنم زندگی نامه کوچیکی هم براش نوشتن. طبعا ایشون خانم محترم سوال کننده اگر به بارگاه اون بی بی حکیم تشریف برن احتمالاً اون جزوه زندگی نامه ایشون اونجا باشه. چند سال پیش از چاپ به من دادن، من مطالعه کردم. یکی از روحانیون جوان زندگی نامه برایشون نوشته و ایشون حتما غیر از حکیم خاتون عمه حضرت مهدی علیه السلام.
تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی. عزیزان شنونده در خدمتون بودیم با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته. خدا رو شکر میکنیم که این توفیق نصیبمون شد. انشاءالله که همچنان در هفته های آینده هم توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان از ما سلب نشه و در خدمتون باشیم. تا تا روز دیگر و تقدیم برنامه دیگر از سری برنامه های پرسش و پاسخ تاریخی در پناه خدای بزرگ و متعال باشید. التماس دعا.
ای تو روح و روانم، یادت آرام جانم، با غم دوری تو تا کی زنده بمانم. مانده چشمم براحت در خون نشسته. الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا مولا، کنج این غربت غم گریم بر ها تو